نسخه ادبی آبالفا فارس العربی آبالفا نسخه ادبی آبالفا فارس العربی آبالفا ای اماد من یا آبالفا اعتقاد من یا آبالفا ای اماد من یا آبالفا اعتقاد من یا آبالفا جب نفاطمه یا آبالفا شام الغمه یا آبالفا
ائمه اطهار علیهم السلام متوسل به ابوالفضل العباس میشن، چرا که باب الحوائج. حتی امام رضا هم میگه یا ابوالفضل مجبور شدم به هر کسی رو بزنم، مجبور شدم به هر کسی رو بزنم، در محضر هر غریبه زانو بزنم، تحقیر شدم چون که فراموشم شد یک سر به شما زامن آهو بزنم.
اللهم صلی علی مسرق المرتقى اللهم صلی علی سرق المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صلاة كثيرة تامة زكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
السلام عليك أيها الإمام الغريب غريبي كأبجد إذن خفته در خاک خراسان تو قریب برقربانی.
همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف به امید آن که روزی به شکار خواهی.
هیچ رفاه و امنیت و آرامشی بدون چالش، بدون سختی، بدون تحمل مشکلات، بدون سنگ‌اندازی کسانی که مخالف این آرامش و عزت و اقتدار هستند اتفاق نخواهد افتاد. امروز سالروز شهادت مردیه که در طول دوران با برکت زندگیش عمرش رو، توانش رو، ظرفیتش رو، پتانسیلش رو و دانشش رو صرف امنیت و آرامش و اقتدار کشور کرد. امروز سالروز شهادت شهید بزرگوار شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایرانی، که حالا در خصوصش مفصل گفتگو خواهیم کرد. اما یک مهمان عزیز و گرانقدر کنار ماست، جناب حجت الاسلام و المسلمین قریب رضا. آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام خدا بر شما. بنده هم فرض سلام و ادب و احترام دارم به جناب عالی همکارانتون و شنوندگان خوب رادیو مقاومت.
زنده باشید، متشکرم. آقای غریب رضا، خب رهبر معظم انقلاب اسلامی دانش آموزان و دانشجویان رو به نهضت بیداری و برقراری ارتباط با دانش آموزان و دانشجویان جهان اسلام و کشورهای غیر اسلامی برای حمایت از مقاومت دعوت کردن. در این خصوص از زبان شما نکاتی رو بشنوید.
ما در یک پیچ تاریخی بسیار راهبردی و مهم قرار داریم که با یک بیداری جهانی و یک آگاهی روبرو هستیم. این آگاهی و بیداری به برکت خون مجاهدان و مظلومان غزه و لبنان و سایر مجاهدان محور مقاومت ایجاد شده. امروز با یک تحول اساسی در بین جوانان اروپا و آمریکا مواجه هستیم. بنده آماری رو می‌دیدم، تعداد تظاهرات هایی که بعد از طوفان الاقصا در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان اتفاق افتاده بود، در صدر تظاهرات ها کشور یمن بود با 5000 و خورده ای تظاهرات و بعد از اون کشور آمریکا قرار داشت. یعنی در حقیقت رأس محور شرارت و دشمنی با جهان مستضعفان امروز جوانان کشور آمریکا، جوانان کشورهای اروپایی که در حقیقت دولت هاشون حامی رژیم صهیونیستی هستن، جوان هاشون بیدار شدن در دانشگاه ها، در خدمت شما عرض بکنم مراکز آموزشی، مدارسشون اعتراض میکنن، هزینه میدن برای حمایت از مردم فلسطین و این خب بسیار ارزشمند. حدود 3000 خورده تظاهرات در آمریکا آمارش ثبت شده بود در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مقاومت. این بسیار فضا رو دگرگون کرده، خون مظلومان، مقاومتی که مردم غزه داشتن، صبر این مردم مظلوم مسلمان معتقد، خب اینها یک تحولات جدیه که در مناسبات فکری و فرهنگی مردم، در نگاه عمومی، علی رغم تمامی سرمایه گذاری رسانه‌ای و جنگ‌های ترکیبی و پیچیده روانی که دشمنان امت اسلامی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی ایجاد کردند و مقاومت رو تروریست نشون دادن و تلاش کردن در حقیقت ایران رو محور شرارت نشون بدن، امروز مردم خود این کشورها، مردم آمریکا و اروپا بیدار شدن. خب این یک مسئولیت بزرگی رو به عهده ما نیروهای فرهنگی، در دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و نیروهایی که میتونن حلقه وصل و همزه وصلی باشن بین این تمدن بزرگ، بین این حرکت عظیم امت اسلامی برای مقاومت در مقابل به هر حال تجاوزگری، اشغالگری و غارت سرمایه های امت اسلامی و انسانی، ما وظیفه داریم این نقش تاریخی رو ایفا بکنیم. نهضتی که رهبر انقلاب به سمت اون دعوت کردن در حقیقت برای این است که یک جنبش مردمی، یک جنبش غیر دولتی، یک حرکت واقعی از دل امت اسلامی شکل بگیره. ما امروز ظرفیت‌های بزرگی دارم اگر داریم در امت اسلامی و در جهان حتی غیر اسلام که همسو هستن، اگر ما ظرفیت‌های همسو رو برای شکلگیری این نهضت بیایم بررسی بکنیم، میتونیم به این موارد اشاره بکنیم. ما با یک ظرفیت بزرگ، اونچنان که اشاره کردم، در اروپا و آمریکا دانش آموزان، دانشجویان و اساتید دانشگاه ها که امروز در کف میدان هستن و دارن تظاهرات میکنن علیه جنایات رژیم صهیونیستی، مرتبط هستیم و ارتباط با اینها، تعامل با اینها، گفتگوی با اینها، همین سنامه‌ای که رهبر عزیز انقلاب خطاب به جوانان اروپا و آمریکا نوشتن در دوره های مختلف، بهترین منبع هست برای تعامل، گفتگو و ارتباط با اونها. دوم، ما با ظرفیت عظیم و بزرگ جوانان محور مقاومت در فلسطین، در لبنان، در یمن، در سوریه، در عراق و حتی تا نیجریه و کشورهای مختلف تا آمریکای لاتین، ما با جوانانی روبرو هستیم که اینها معتقد به مقاومت هستند. اینها در حقیقت مرتبط و به نوعی پایگاه مردمی مقاومت هستند. خب اینا کاملا افکارشون با ما همسوه، چه در عرصه سیاسی و بعضی اونها هم در عرصه دینی و مذهبی. ما باید با اینها تعامل کنیم، همبسته بشیم، به تعبیر در حقیقت بتونیم شبکه عظیم جهانی، یک بنیان مرصوص درست بکنیم. و اینها ظرفیت ها و بازوهای این محور هستن. ظرفیت دیگه ای رو داریم که همین دانش آموزان و دانشجویان و طلاب عزیز ایرانی هستن. اینها تعداد زیادی از اونها زبان بلد هستن، علاقمند هستن، انگیزه بسیار بالایی دارن و دوست دارن بیان در این حرکت عظیم مشارکت کنن و نقش آفرینی کنن. اینها باید آموزش ببینن، باید تمرین بکنن، باید در حقیقت توجیه بشن که چه نکاتی رو بیان بکنن و در حقیقت سازماندهی اینها به عهده مسئولینه که میتونن این نقش‌آفرینی رو ایجاد کنن و از این ظرفیت عظیم بهره برداری کنن. همچنین ما با یک ظرفیت بزرگ دیگری به عنوان طلاب و دانشجویان خارجی که در ایران هستن، مقیم ایران هستن، دارن اینجا تحصیل میکنن و بسیاری از اینها علاقمند بودن، به هر حال شرایط زندگی خودشون رو رها کردن و به عشق اسلام، انقلاب، امام خمینی، رهبر انقلاب، مقاومت، مهاجرت کردن و در شرایط سختی اومدن اینجا و هر حال دارن تحصیل میکنن. اینها میتونن سفیران مقاومت و زبان گویای در حقیقت تمدن اسلامی امروز باشن، در گفتگو با مردم کشور خودشون، در گفتگو با حتی غیر مسلمان ها. اینها رو در حقیقت سازماندهی و دستبندی کردن بسیار مهم است در این نهضت بیداری جهانی. یک ظرفیت دیگه ای ما داریم و اون ظرفیت عظیم دانشجویان خارجی که و ایرانیان خارجی که ایران ببخشید ایرانیانی که مقیم خارج هستند، مخصوصا دانشجویان و دانش آموزانی که ایرانی هستند، دلبسته هستند به اسلام و انقلاب در خارج از کشور، به هر حال اینا دوستانی دارن، شبکه هایی دارن، ارتباطاتی دارن و بسیار علاقمند هم که باشن. و لذا اگر در بره های سابق تاریخی هم نگاه میکنیم، چه از دوران مبارزه انقلاب، دوران جنگ، این قشر یعنی ایرانیان انقلابی و مسلمان و ملتزم خارج از کشور، مخصوصا دانشجویان ایرانی خارج از کشور، بسیار مؤثر بودن و تونستن گفتگوها و تاثیرگذاری های زیادی رو در حقیقت انجام بدن. خب اینها در حقیقت نیروهای همسوی ما هستن که میتونن بازوها و عناصر و افسران جنگ نرم این نهضت بزرگ بیداری اسلامی باشند. و طبیعتا خب در جهان ما مخاطبانی داریم که معارض ما هستن، مخاطبانی هستن که قشر خاکستری هستن و میشه رو اونها تاثیر گذاشت. باید اینها رو در حقیقت این حرکت رو به پیش برد و سازمان رزم گفتگوهای فکری و فرهنگی رو طراحی کرد تا بتونیم انشاءالله از این وظیفه بزرگ و سنگین انسانی و اسلامی در این پیچ تاریخی و ظرفیت زمانی ارزشمند بهره برداری بیشتر بکنیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما آقای غریب رضا. آرزوی توفیق دارم براتون. روز شما بخیر و خدا
حافظ.
ارادت خدا نگهدار.
دنیا خود دنیای زورگویی است. همه زور میگن. هر کی به توان زور بگه زور میگه. بزرگ و کوچیکم نداره، شرق و غربم نداره. باید یک ملت بتوانه در مقابل زورگویی ها مقاومت بکنه. اینو باید یاد بگیریم از بچگی. از جوانی باید این در ما زمانیده بشه. ارزش مقاوم بودن رو بچه ها بفهمن. اینی که یک ملت اجزایش اجزای مقاومی هستن. مقاوم یعنی چه؟ یعنی در مقابل باجگیری عقب نشینی نمی کنن، در مقابل حمله به خودشون نمی لرزن، در مقابل زورگویی کوتاه نمیان. اکسیر علاج مشکلات کشور اینه، احساس مقاومت، روحیه مقاومت. ارزش برخورداری از اعتماد به نفس، اینا چیزایی است که لازمه باید انجام بگیره. اینا اون نسل سازنده تمدن به وجود میاد، نسلی که میتونه ملت رو عزتمند کنه، کشور رو عزتمند کنه. اینا همش تو مدرسه انجام میده. ارزش معلم و شما ببینید، آموزش پرورش متصدی چنین کاریه. وزارت آموزش پرورش رو با هیچ وزارت خانه دیگه ای نمیشه مقایسه کرد.
رادیو مقاومه
صدا سلامت تا پیروزی.
یه نکته رو قبل از گفتگو با آقای غریب رضا داشتیم راجبش صحبت میکردیم و اونم این امنیت و آرامشی است که امروز به برکت خون شهدا در اختیار ماست. امنیتی که تو خیلی از کشورها نمیبینیم به دلیل اینکه اینجا همه مردمانش، همه شیر مردان و دلیر زنانش تا پای جان ایستادند برای اینکه خدایی نکرده کسی جرأت تعدی و تعرض به این آب و خاک رو پیدا نکنه. اتفاقی که سالها پیش شهید بزرگوار تهرانی مقدم به همراه دوستانشون و همکارانشون رقم زدن، امروز برای ما اقتدار و سربلندی به همراه داره. چرا؟ چون به برکت همین قدرت نظامی و دفاعی و موشکی است که شهید تهرانی مقدم پدر موشکی ایران برای ما ایجاد کرد و حالا کسی جرأت نگاه چپ به این آب و خاک رو پیدا نمی کنه. نام و یاد و خاطره پدر موشکی ایران شهید حسن تهرانی مقدم گرامی و پاینده باد.
یک روزی بود تو این کشور، همین تهران که شما حالا به حمدالله با خیال راحت با امنیت رفت آمد میکنید، زیر موشک‌های صدام بود. خانه ها خراب میشد، انسان ها کشته میشدن. در شهر تهران، شهرهای جبهه مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیه شهرها که جای خود داره، ما هیچ وسیله دفاع نداشتیم. همه به صدام کمک میکرد. ما احتیاج به موشک داشتیم، موشک هم به ما داده نمیشد. دشمن هم موشک داشت و موشک میزد. این ما رو به فکر انداخت، یعنی نیروهای مستعد ما رو به فکر انداخت یه کاری بکنن و کردن، خوبش هم کردن. شروع کردیم دیگه، از صفر در واقع شروع کردیم. مرحوم شهید حسن مقدم ماجرای موشک سازی رو به شکلی راه انداخته بود.
هیچ نصر و فیروزی بچه ها نیست الا اینکه جانب خدای عزوجل باشه، و امروز بچه ها خدای عزوجل بزرگی و عزتش رو تابوند.
اینی که ما قدرت دفاعی رو روش تکیه میکنیم ناشی از تجربه ماست. ما تجربه کردیم. نظام جمهوری اسلامی حق نداره وضع دفاعی کشور رو جور قرار بده که یه آدم بی‌عرضه‌ای مثل صدام حسین شهر تهران رو بمباران کنه، موشک بزنه و هواپیمای میگ 25ش بیاد رو آسمان تهران حرکت کنه و کاری از دستش برنیاد. امروز قدرت دفاعی ما جوری است که دشمنان ما در محاسباتشون ناگزیرند توانایی ایران رو به حساب بیارن. موشک جمهوری اسلامی میتوانه پرنده متجاوز آمریکایی رو که آمده روی آسمان ایران ساقط کنه، که اون وقتی که موشک‌های ایرانی میتوانند پایگاه عین‌الاسد رو اونجور در هم بکوبند، موشک‌های دقیق نقطه زنی که چه موشک‌های بالستیک چه موشک‌های کروز نقطه زن، اینا نقطه زن هست، یعنی مثلا به فاصله 10 متر 5 متر یه جایی رو میزنه.
من خیلی موشک باران های مختلف رو دیدم، صدها فرمان موشک های کروز اروپایی رو دیدم، روسا رو دیدم، ایران رو دیدم. لما رمیت از رمیت ولکن الله رما به معنای حقیقی اینجا به چشم خودم دیدم با دقت 100% اصابت 100%.
اون وقت دشمن مجبوره در محاسبات خودش در مورد تصمیمهای نظامی خودش روی این قدرت کشور، روی این توانایی کشور حساب کنه.
پس موشک مایه امنیت است، نقطه قوت است. ببینید روی این دشمن متمرکز میشه، رو مسئله این موشکی متمرکز میشه. یه دیم متاسفانه در داخل با دشمن هم صدا میشن که آقا چه فایده ای داره؟
آقا ما موشک چیه؟ موشک متوجه جای کنه روزگار، روزگار اون موشک نیست. پس روزگار چیه آقا؟
ما اگر چنانچه قدرت دفاعی خودمون رو افزایش ندیم، دشمنان ما جری خواهند شد، گستاخ خواهند شد، تشویق خواهند شد به اینکه به ما حمله کنند. اینا میگن بیا رو این مذاکره کن، یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلون برد با فلون دقت، اینو کم کنید که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری بحث دین و انقلاب و اینا نیست. ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه.
ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه میاندازن در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله بله، ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری، از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این رو با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله.
درس ما اینه که وقتی اونی هم که انجام دادیم و ما رمک از رمک بلا کنن رما، خدا چیز رو پرتاب کرد.
بله، این قدرت موشکی رو با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظش میکنیم و با قدرت تقویتش میکنیم، برای اینکه کسی جرأت نکنه نگاه چپ داشته باشه به این آب و خاک، به این مردم و به این سرزمین. اما صحبت کردن راجع به چهره ها و شخصیت هایی که اینچنین اثرگذارند در تاریخ کشور، شیرین تر و جذاب تر خواهد بود از زبان عزیزانی که درک کردند حضور شخصیتی همچون شهید تهرانی مقدم رو. درک به معنای این که در یک مقطعی از زندگی لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقه با این بزرگواران نفس کشیدند، نفس زدند، هم کلام بودند، هم سفره بودند، هم صحبت بودند، هم سفر بودند و از نزدیک میشناسن این بزرگواران رو. یکی از این عزیزان که سالیان سال در کنار شهید بزرگوار تهرانی مقدم بودن، حضور ایشون رو درک کردند و ارتباط نزدیک و صمیمانه داشتند، جناب حاج آقای وکیلی الان میزبان ما هستند. ایشون میزبانن و ما مهمان ایشون. آقای وکیلی عزیز سلام به شما، وقت و عاقبتتون خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سپاسگزار از محبتتون. به نام خداوند بخشنده مهربان، افتخار داشتم که همسایه آقای حسن مقدم باشم و خانوادهشون. از دوستان خانوادگی بودن، علی آقا، محمد آقا، حسن آقا و برادر بزرگترشون آقای فرامرز و خواهرشون. مادرشون از دوستان مادرم بود. آقای حسن مقدم از همون کوچیکی مدیر بود. زمانی که من سرباز بودم ایشون تو کوچه هنوز فوتبال بازی میکرد، شاید حدود 15 سال از من کوچکتر باشن.
بله.
بعد از همون موقع بچه های کوچه رو جمع میکرد، تیم درست میکرد، بعد از اینکه این تیم فرم میگرفتش واگذار میکرد، میرفت سراغ یه گروه دیگه.
آفه.
در شرایطی بود که گوشه‌ای که ما اونجا بودیم اون موقع بر پایه الطاف ملوکانه پر از معتاد و هروئین و این حرفا بود و خیلی لازم بود که این بچه ها فرم بگیرن و از مداری که اون طرفی هست خارج بشن.
بله.
برادرشون آقای مقدم هم اینطور بودن. هر سه نفرشون تا اینجا که من میدونم همراه با برادرای من از شاگردای آقای آیت الله لواسانی بودن.
بله.
و به ویژه پسرشون آقای علی آقا، حاج علی آقا و حاج کاظم آقا. اونجا بود که اینها استعداد خدادادیشون شکوفا شد و رسید به جایی که شما امروز به عنوان پدر موشکی دارید ازشون نام میبرید. زمانی که انقلاب پیروز شد آقای حسن مقدم جزو اولین نفراتی بود که اومد تو خونه حضرت امام مدرسه رفاه و در شرایطی که سردمدارای رژیم رو دونه دونه می آوردن، نصیری و آقای رحیمی و هویدا و بقیه رو، ایشون اونجا جزو اولین کسایی بود که پاسداری داد و شما می دونید که من چی دارم میگم. بسیار بسیار خطرناک بود تمام.
بله.
اصلا نمی ترسید، تفنگش از خودش بلندتر بود و زمانی که پستش تموم می شد به ضرب چماق ما بهشون میگفتیم برو استراحت بکن، نمیرفت، در حالی که خواب بود. بعد عضو کمیته شد، ادامه داد و اونجام که بود منشه خدمات خیلی زیادی بود. فکرهای قشنگی داشت، اینها رو ارائه میکرد، پیاده میکرد، فکرهای خوب شما رو هم اضافه میکرد بهش. اینطور نبود دست رد به سینه کسی بزنه. بعد زمانی که جنگ شروع شد من به سپاه دعوت شدم. من کارگر شرکت، یکی از شرکت‌های تابع وزارت بازرگانی بودم.
بله.
یعنی تازه شده بودم. رفتیم برای چالوس. نیروهای بسیجی رو برای 45 روز 45 روز آموزش میدهیم. تو دوره دوم یا سومی که من شروع کردم در سال در پاییز 59 ایشون هم تشریف آوردن. حافظش خیلی نیرومند بود. همبازی برادرای من بودن ایشون.
بله.
بعد گمان میکنم آقای حسن مقدم تو یکی از این دورهایی که ما برای پاسدارا گذاشته بودیم شرکت کردم و تنها کسی بود که پی به اهمیت جنگ افزارای گروهی برد. همه بچه‌ها اون موقع عشقشون کلاش بود. تنها کسی که اونجا به طرف سلاحی که خمپاره انداز بود رفت ایشون بود. ما این آموزش رو تحویل دادیم و به عنوان مأمور مأمور رفتیم، مأمور مأموریت آموزشی رفتیم آبادان برای سال 60. در اونجا آقای مقدم رفت دنبال تحقق این برنامه که تطابق آتش رو تولید بکنه. در صورتی که واحدهایی که اونجا بودن هر کدومشون یکی یه نصف بیشتر خمپاره انداز نداشتن، یکی لوله شو داشت، یکی پایه شو و یکی گلوله شو. ایشون یه تلاش خیلی خیلی زیادی رو انجام داد که تا نهایت مسئولین سپاه پذیرفتند که این اتفاق بیفته و اتفاق افتاد. و زمانی که این جنگ افسارا به صورت هماهنگی به صورت هماهنگ اقدام به آتش کردن، ما موفق شدیم چند تا جنگ رو ببریم. یه روزی توی کودکستان پوپک توی اهواز ایشون بچه های مسئول رو جمع کرد که بیاید بخواییم توپخانه درست کنیم. گفتن شما فلان کس چی داری؟ حالا از همشون کوچولوتر ریزه تر بود. یه جعبه گلوله توپ خالی خمپاره زیر پاش گذاشته بود، دوتا خالی بود. گفت ما اینو داریم. گفتم مسخرمون کردی؟ گفت نه، توپاش عراقی ها دارن. و ایشون همون زمان نیرو برگزیده بود و فرستاده بود برای اصفهان که آموزش توپخانه ببینن، در شرایطی که هیچ چی ما نداشتیم، یعنی حتی یه دونه توپ غنیمتی هم نداشتیم اون موقع. ما ایشون نیرو فرستاد آموزش دیدن و زمانی که فکر میکنم توی فتح المبین بود ما موفق شدیم توپارو به غنیمت بگیریم، فقط سر توپارو برگردوندیم. بعد به این نتیجه رسیدن که این توپا در مقابل هواپیما و موشک کارایی نداره، اون کاری که میخوایم رو انجام نمیده. مسئولین سپاه رو به این نتیجه رسوندن ایشون که ما باید موشک داشته باشیم. بعد به ایشون دستور داده شد یا مأموریت داده شد یا فرمان داده شد در کدوم که قشنگره که شما برید موشک رو درست کنید، سیستم موشکی رو راه بندازید. یه روز بعد از ظهر به من گفتن که فلانی بیا، ما میخوایم نیرو ببریم سوریه. گفتم خب چه خبره؟ گفتن تو هم جز بشونی. گفتم با یه پای شلم که نمیتونم اینجا رو پام نمیتونم وایسم. نه واقعا همین بود. من اونجا برای اینکه بتونم مأموریت هم انجام بدم روزی 17 بار پام پانسمان میکردم، پام زخم بود. گفت نه با تو بیای. گفتیم باشه. خب حالا چیا رو ببریم؟ بچه های توپخانه‌شو جمع کرده بود، از جاهای دیگه هم نیرو گرفته بود، روی هم دیگه خودشو خودم شدیم 13 تا. بعد به این نتیجه رسیدیم که این کاری که می‌خوایم انجام بدیم اولا 60 آدم می‌خواد، 60 آدم لیسانسه می‌خواد، منهای درجه دارشون. خلاصه هماهنگ شد رفتیم. زمانی که به سوریه رسیدیم بنا به دستور جناب حافظ اسد افسرهای ارشد توپخانه و موشک‌ها به استقبالمون تو فرودگاه آمدن. از ایشون یه خود گله‌گذاری با گله‌گذاری نام میبرم، ولی ایشون به معنای واقعی بزرگواری کردن در حق ما و